نیازمند و فقیر فهم و معارف و درک مصائب اهل البیت. من همیشه مثال میزنم، هواپیما با اون عظمت اگر بخواد تیکاف کنه، پرواز بکنه، مسیر 12 ساعته رو شما تو 40 دقیقه براتون بره، همه اجزایش هم سالم باشه، اگر اون سوخت نباشه نمیتونه حرکت کنه. یعنی این بعد مسافت رو که براتون به قرب تبدیل میکنه، نزدیک میکنه، نیاز به سوخت داره. ماشینی که زیر پا هستش تو گرما سرما میبردت میارد، کلن مرکب رو مثال میزنم، وسیله، اگر سوخت این تأمین نشه شما نمیتونی باهاش حرکت کنی، نمیتونی تیل عرض بکنی. حضرت آیت الله العظمى بهجت رحمت الله علیه میفرماد که روایت خوندن، منبر نشستن، منبر دیدن، کتاب خوندن، دنبال حرف اهل البیت رفتن، حکم همون سوخت مرکب رو داره. همه اجزاءت سالمه، دوست داری میری میای، اما این سوخت رو باید حواست باشه که تأمینش کنی. حواست باید باشه برای اینکه این اجزای عقاید تو، اعضای عقاید تو حرکت کنن، این سوخته باید باشه. حالا همین حرف رو خداوند هم در قرآن فرموده، هم روایتی که ابتدای منبر براتون خوندم. قرآن چه میفرماد؟ من احبنا، امام صادق علیه السلام فرمود من احبنا فلیعمل به عملنا. خدا تو قرآن چه فرمود؟ و این کنتم تحبون الله، حرف که نباید برای دهن من باشه، برکت نداری، باید از دهان مبارک و لسان مبارک حضرات باشه. چه فرموده در این آیه؟ میفرماد به تعبیر خودمون، چه جوری میشه یکی رو دوست داشته باشی ولی هیچ تلاشی نکنی شبیهش بشی؟ چه جوری میشه ادعای محبت به یکی داشته باشی ولی اصلاً مقید نباشی که چی این معشوق من رو راضی نگه میداره، این محبوب من رو چی خوشحال میکنه، من همون کار رو انجام بدم. و این کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله. بابا میگی دوست دارم، فتبعونی، بس تبعیت کن از من. کار که میرسه به فتبعونی اون علکه میشه، اون غرباله میشه، هی ریز ریز میریزن. امام کاظم علیه السلام تو این روایتی که محضرتون خوندم، خیلی عجیبه این روایت، این روایت رو باید ده ها شب در موردش صحبت کرد، کلمه به کلمه، حرف به حرف در مورد این روایت باید توضیح داده بشه. چه میفرماد امام کاظم؟ میفرماد خوشا به حال شیعیان ما. ای آهای من، ما میگیم خوشا به حال ما که همچین امامی داریم؟ من فکر میکردم رابطه عشق و علاقه یه طرفه است، من فکر میکردم فقط منم که شما رو دوست دارم. مگر نیومد محضر امام هادی علیه السلام یا امام صادق، گفت آقا جون قربونتون برم، من شما رو دوست دارم ولی نمیدونم شما چقدر منو دوست داری. آقا فرمود به قلبت رجوع کن، هر اندازه که تو ما رو دوست داری ما هم همونقدر تو رو دوست داریم. حالا ببین تو قلبت چقدر منو دوست داری، اولویت قلب و زندگیت کیه؟ منم؟ یه خورده به این مقدمه لازمه که بریم جلوتر. فرمود خوشا به حال شیعیان ما. خب قربونت برم آقا، همین که گفتم اشهد و ان علی ام ولی الله تمام شدم شیعه؟ نه نه نه، کار سخت میشه. کدوم شیعه رو شما میفرمایی خوشا به حالشون؟ قشنگ توضیح داده، یک، المتمسکین به حبنا. اولیش میفرماد شیعه ما کسیست که اهل تمسک به حب ماست، چنگ میزنه به حب ما، ثانیه ای هم خودش رو از ما در این حال نمیبینه که من نیاز ندارم. موقع روایت رو ببین، موقع غذا خوردن هم به من نیاز داره، موقع پوشیدن لباس هم به من نیاز داره، موقع انتخاب کردن نگین انگشترم به من نیاز داره. حاجی اینقدر مثال ریز شده؟ آره قربونت برم ریز شده. ما غنی هستیم، نه نه ابناء الدلیل، ما دستمون پره بر ادله های شیعه، هیچ مذهب و هیچ آیینی به اندازه تشیع و ولایت امیرالمومنین و مذهب تشیع اینقدر دستش بر نیست. یه علامه امینی ما رو بذار یک کفه ترازو، هزار 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 علمایی که اسمشون عالمه از دیگر فرق و ادیان رو بذار یک کفه ترازو دیگه، علامه امینی عمامه سنگینی میکنه. کیه علامه امینی؟ کسیه که میگه من 80 سال دویدم، حمالی کردم، کارگری کردم، یک کتابخونه رفتم توی بغداد، رام نمیدادن، دنبال یه مأخذ بودم، رام نمیدادن برم تو، میگفتن این 8 صبح بازه تا 12 صبح، گفتم من با این چند ساعت نمیتونم من با او پیدا بکنم، انقدر منت کشیدم، آخر گفت 12 صبح که در کتابخونه بسته میشه بیا تا 8 صبح بعدی که من بیام درو باز کنم. کلیددار کتابخونه میگفت من ظهر تحویلش میدادم درو میبستم، میگفتم اینجا برو قضای حاجت انجام بده، یه بخچه هم برداشت بود، یه خورده نون و آب توش بودش. رفتم اومدم فردا صبح درو باز کنم، تو همون حالتی که درو بستم دیدمش، تو همون حالتی هم که درو باز کردم دیدمش. دو تا کتاب نبود که، 4000 5000 کتاب بود. پسرش دکتر محمد هادی امینی میگه چشمان بابای من خون افتاده بود، ورم کرده بود، معلوم بود این 3-4 روز که تو کتابخونه بود هیچ نخوابیده بودش. دنبال چی میگشتی؟ یه روایت از مولا پیدا کنم، یه روایت از امیرالمؤمنین پیدا کنم. حالا این علامه امینی میگه من بعد از 80 سال اینجوری نوکری کردن و دویدن و حمالی و دربدری و ریش گرو گذاشتن و منت کشیدن به این رسیدم. رفیق جمله رو ببین، میگه به این رسیدم که بعد از 80 سال تحقیق و تحقیق و تحقیق که ما هنوز حق عین علی رو ادا نکردیم. الباقی بمونا، حق عین علی رو ما هنوز ادا نکردیم. بعد حالا استاد ما اینطور نقل کرد، میگفتش اصلا ما دستمون پره، ما حواسمون باید باشه. حالا بعضی حرفا حرف میاره، مورد بحث من نیست، اما حیفم میاد بگم. این علامه امینی شاید از من شنیدید یا جای دیگه شنیدید، نمیدونم. این علامه امینی پسرش میگه بابام تو زیر زمین تو گرمای 50 درجه این نجف نشسته بود داشت کتاب مینوش، انقدر دیگه با این قلم گرفته بود دست، این پوسته رفته بودش، دوتا دستمال بسته بود سر این انگوش که میخواست قلم بگیره. میگفت بابای من نشسته بود تو زیر زمین تو گرمای 50 درجه مرطوب و عرق ریزان زیر زمین نجف، نه کولری نه وسایل سرمایشی هیچی. در خونه به صدا در اومد، در رو باز کردیم، 5-6 تا از این علمای ناسبی اومدن، چیه میخوایم امینی رو ببینیم، کارتون چیه میخوایم ببینیمش. میگو منم اینا رو آوردم تو به عنوان مهمان و خودم اومدم پایین، همین اومدیم تو زیر زمین دیدیم بابای من روی میز نشسته داره مینویسه، انگار نه انگار کسی اومده، اصلا متوجه نشدش. پسر علامه امینی میگه یه خط مینوش، یه سرتکان میداد، گریه میکردش، غرق شده بودش توی حرفای برای علی، ذوب شده بودش در حرفای که برای مولاست. ما نمیدونم به این حظ و بهره رسیدیم یا نه، به این لذت رسیدیم یا نه. حالا میگفتش که تو همین حین و تو همین احوالات دیگه دیدم بابای من حواسش به کتاب و نوشتن و اینها، رفتم جلو گفتم پدر جان سلام علیکم، اینا اومدن میخوان شما رو ببینن، سر آورد بالا. میگه بابای من از پشت میز اومد در حالی که انگار بابای منو گذاشتن توی بشکه آب توی دریا آوردن، تمام بدن خیس عرق، از این آستینا داره عرق میچکه. یکی از این علما اومد تو که بنازه بابای امینی گرمای زیر زمین و 50 درجه نجف اذیتت نمیکنه؟ من هیچ اذیتی ندیدم تو چهره تو. آقای امینی گفتش که گرمای محبت علی کاری کرده که من این گرما رو نمیفهمم. برای کی این حرف داداش؟ برای کی این حرف؟ حاجی ما هم اونجوریم. آره، مگه گرمای پیاده روی 40 اذیتت نمیکنه؟ چرا به جون میخری؟ گرمای عشق حسین کاری کرده من نمیفهمم. ما هممون عاشقیم، برای ادعای عشقمونم سند داریم، برای ادعای عشقمونم مدرک داریم، برای ادعای عشقمونم دلیل حاضر داریم، نه دلیل قبلی. بعد یه جمله گفتش که اومدیم اینو بگیم. آقای امینین اگه یه جد از این القدیری که نوشتی برای علی ابن ابی طالب، یه جد از این کتاب رو برای خلفای ما می نوشتی، ما کاخی از طلا و قصری از طلا برای تو درست می کردیم، می نویسیم امضا می کنیم. یه جد از این رو بیا. مرد حسابی، ما از جلو در خونه تا زیر زمین اومدیم، فرشت مندرج شده پاره پور از این وضعیت لباس تنت، این وضعیت خونت، سقفت داره میریزه، یه یخچال درست حسابی نداری، این چه زندگی تو بر... یه جد از اینو برا ما بنویس، ما کاخی از طلا برات درست میکنیم، خدم و حشم برات میذاریم. آقای امینی گفت که جوابتون رو میخوام یه جای دیگه بدم، بیاید با من. میگه دستشونو که گرفت آورد اومد تو شهر رسول، گنبد حرم امیرالمومنین پیدا بودش، انگشت اشاره‌ای کرد به سمت حرم امیرالمومنین. علامه امینی گفتش، گفت درست یخچال خوبی ندارم، ولی به جاش محبت علی رو دارم. درست فرش پاره پوره دارم، ولی به جاش محبت علی رو دارم. بابا منو که میذارن تو قبر، یخچال و خونه و فرش و این که به داد من نمیرسه. بچه ها، حتی به قول یکی از عزیزان، برای دنیا طلبی تم اهل البیت راه گفتن، با اینکه مولا طلاق کرده دنیا رو. میگه اگر میخوای اسمت موندگار بشه، اسمتو به اسم ما بچسبون. کم مگه عالم ما داشتیم اومدن رفتن؟ اما هر جا اسم علامه امینی میاد به علاوه میخوره امیرالمومنین. هر جا میخوان برای امیرالمومنین یه نوکر پا برهنه و بیریا معرفی بکنن، میگن علامه امینی. رفته زیر خاک چند ساله، اما چرا اسم برملاست؟ چون اسمش برا مولا خرج شد، عمرش برا مولا خرج شد، نفس و نفسش برا مولا خرج شدش. حالا کار نداریم با این حرف. عاشق میتونه اینطوری باشه. میفرماد المتمسکین به حب بنا. شیعه ما کیه؟ شیعه ما کسی که اهل تمسکه به ماست. تمسک یعنی چی؟ این حرف خیلی قشنگه داداشا. ما یه توسل داریم، یه تمسک داریم. ما یه فقیر داریم، یه مسکین داریم. مسکین کیه؟ مسکین کسیه که دوام الحال از اول سال تا ته سال کاسه گدایی تو دستشه. به من بینوا کمک کنید. فقیر کیه؟ فقیر اون کسیه که فقر آنن لحظه ای بهش غالب شده، الان گشنمه، قضا میدی سیر میشه، الان اوریانم، الان فلانم، میبوشونی دیگه فقرش برطرف میشه. اما مسکین از اول سال تا انتهای سال همش کاسه گدایی دستشه. خب حاجی این چه ربطی به روایت داره؟ ربطش اینجاست. میفرماد اهل تمسک اون مسکینن. اهل توسل کیان؟ اهل توسل اون فقیر است. یا ابوالفضل اشاقم مرض داغ و شفا ور، تا بچه شفا میگیره کارو بسته شد. یا امام حسین نستجر الله، میذارم تو بخچه دو تا گره محکم میزنم، برو آقا تا هیئت بعدی. تو زندگی مات کاری ندارم، آ تو زبون و حرف زدنم و کسب و کارم باید کاری ندارم، برو تو بخچه آقا تا روزه وعده بیام برات سینه بزنم. وقتی که مریضه، چک داره، زندگی داره، زن میخواد، ماشین میخواد، همه اینا رو باید بخواد، درسته، بهترین لحظه است. نون و نمک تو سفرتم بند تو کفشتم از اهل البیت بخواد، درسته. اما حرف ما اینه که ظرفیت تو این نیست. از تو میتونی زهر بکشی بیرون، از درون خودت میتونی حبیب ابن مظاهر بکشی بیرون، از درون خودت میتونی سلمان بکشی بیرون. چرا به آنچه هستی و آنچه داری قانعی وقتی ظرفیت تو اینه؟ یکی میگه من همین که تو کشتی امام حسینم کارم راضیه، به همین بسمه. یکی میگه نه، من وقتی میبینم در خونه امام حسین ارمنی قیمت پیدا میکنه، چرا بس من قیمت پیدا نکنم؟ وقتی همچین ظرفیتی هست، چرا بس من به این ظرفیت نرسم؟ بچه ها، من دیوونه این روایتم، والله قسم، خیلی روایت شیرینیه. مرحوم ملا هادی ابهری و ملا رحیم ارباب تو مصباح الهدى نقل میکنن ذیل همین روایت، خیلی نکته عجیبی میفرماد. میفرماد شب عاشورا، عجیب روایت، شب عاشورا ابو سمامه میاد محضر سید الشهدا صلوات الله. چی میگه؟ اینا همه نیاز داره یه حرف تیر خلاص برای امام جواد، دارم مقدمه میچینم که به اون برسم. میاد میشه آقا سید الشهدا، میگه که یا ابا عبدالله قربونت برم، آقا یه خواسته دارم.
چیه خواسته؟
آقای من، یا ابا عبدالله، خواستم اینه قربونت برم، اگر میشه. چطور بابات رد و شمس کرد؟ چطور جدت شق القمر کرد؟ خب چی میخوای؟ آقا اگه میشه دستور بده جنگ امشب صورت بگیره.
این چه حرفیه میزنی؟
یعنی چی جنگ امشب صورت بگیره؟ آقای من یا ابو عبدالله، اگه میشه امشب جنگ رخ بده. خب چرا؟ ابو سمام ترسیدی؟ نه آقای من، ترس چیه قربونت برم؟ یه دلیل دیگه داره. چیه خب دلیلت اصرار میکنی؟ آقا فرمود ابو سمام یه شب مهلت گرفتیم که رقیه‌ام رو بیشتر بغل کنم، اول فضلم رو ببینم، شماها رو ببینم. یعنی من همیشه میگم ما به کارت نمیایم، ولی به اندازه این که یک زبون روی این کره خاکی، یک دهن روی این کره خاکی بیشتر و اضافه بشه به دهنهای دیگه برای صدا زدن تو برای ما بسه. میگن آقا نمیدونم 8 میلیارد جمعیت، 7 میلیارد و 900 و فلانش، همشون درستن مجید، توی این یه نفر این وسط به کارش نمیای. میگم همین که لابلای این صداها دارم، صدا رو بیشتر میکنم، بذار بمونم. اصحاب امام حسین خب میدونستن تهش قوداله، سر روی نیه، خبر داشتن ته کار. اما آقا سید الشهدا شب عاشورا گفت خذ اللیله جملا، برید. نمره 20 هم دادم تموم، هر کی میخواد بره بره. چی برگش گفت؟ خب آقا ما که میدونیم هممون باشیم و نباشیم، شما میری گودال، میدونی حرف چیه؟ یه رند این حرف رو میزنه، یه بیچاره امام حسین این حرف رو میزنه، یک کسی که ذوب شده باشه تو ابو عبدالله این حرف رو میزنه. برگش گفتش که آقا یک ثانیه شما دیرتر بری گودالم یک ثانیه بیشتر رو غیه صداد بزنه بابا، یه ثانیه شما بیشتر رقیه رو ببینی. بس دیگه، من برای چی اومدم؟ من اومدم که آقا من نیستم که باشم و نباشم فرقی نداره، شمایی حسینی. بعد جمله رو ببین، آی قلب منو سوزونده به سید و شهدا قسم اینه. آقا فهم ابو سمام چرا انقدر اصرار میکنی که جنگ امشب صورت بگیره؟ یه جمله گفت حسین جان میترسم اون حسینی رو که امشب دوست دارم فردا دوست نداشته باشم. من میگم اگه بعد این من منبر نرم بیام پایین، همین فضا ساکت باشه، همه فکر کنیم کافیه. به خدا قسم بعضی من خودم میگم شما تا دسترید، منبر پشت منبر، حرف پشت حرف، عمل توش نباشه تاریک میشه، وزن اصلا آدم سنگین میشه. به خدا ببینین چه خوشگل از امام حسین حرف زده، ببینین چه خوشگل از قمر بنی هاشم حرف زده. هی حرف جدید از محبوبت دارن حرف میزنن. به پیرغلام واسه گفتم آقا مختل رو تموم کردید خوندید؟ چه مختله خوندید؟ گفت که شیخ به جون جفت بچه هم قسم من هنوز تو صفحه اول مختل ورود کاروان به کربلا گیرم 40 ساله، خجالت میکشم ورق بزنم، سر بریده، علی اصغر، رقیه، خیلی دل میخواد. بعضی موقع تو اوج محبت، خیلی ها تو اوج محبت، قسیل القلبم من تو اوج محبت، من دارم میرم جلو به سمتی که من هنوز حق اون قدیمی ادا نکردم. تو این چله گرفتن محرم عاشورای چله باید برم بگیر خواهد تو سرم. روزه شب سه پارسال محرم من شنیدم، دوباره دارم شب سه امسال انشاءالله، یعنی میخوام ببینم با زندم چجوریه قضیه. اومد باباش نوکر امام حسین بود قسل بده، میگفت تو قصر خونه دیدم جای قلبش سیاه شده، دفنش کردم. 3-4 شب بعد بابا رو خواب میگفتم بابا چی شده چه قلبت سیاه؟ گفت پسرم تو نمیدونی، شنیدم به اربابم حسین گفتن تو سوزونده منو. 40 ساله به اربابت گفتن تو داری با این میسوزی. حاجی کجایی میشه امام حسین رو تو گودال به شما دارن ریز ریز میکنن، هاش هاش نگاه میکنیم، خیلی دله، همینجور خیره شدیم. گفت شنیدم به امام حسین گفتن تو داره اذیتم. چرا به ارباب من گفتن تو؟ خیلی حرفه. گفت آقا من میترسم اون حسینی رو که امشب دوست دارم فردا دوست نداشته باشم. من میترسم برای اون حسینی که امشب آمادم جون بدم فردا آماده نباشم. من میترسم. خیلی حرفه. چجور با هم زندگی کرده باشه که ترست بشه امام حسین؟ حاجی ما همه به امام حسین امیدواریم، اینا دارن از امام حسین میترسن. آره قربونت برم، ترس احتیاط میاره داداش گلم. شما میترسی که گوشی از دستت بیفته زمین بشکنه حواست از محکم نگم میذاری جیبت. شما میترسی به خاطر اینکه کلا سرت نره میخوای ملکی چیزی نمیدونم دنیوی مثال بزنم چهار نفر میپرسی. این ترس احتیاط میاره. ترس بد نیست، ترس همیشه خوبه، ترس محتاطت میکنه، ترس اهل مراقبتت میکنه. اساتید میگن از ائمه بترسید، از امام حسین بترسید. ترس چی؟ حسین جان من میترسم آقا تو این پاساژ برم تو رو از دست بدم. حسین جان من میترسم آقا این حرفو بزنم تو رو از دست بدم. ما میترسیم. ابو سمامه میترسید. هست خیلیه تو اصحاب امام حسین تا دلت بخواد نگاه بکنه اینقدر زیاده. ضحاک بن عبدالله مگر نمی نویسه تاریخ که با امام حسین از مدینه رو افتاد اومد مکه، یه طواف با امام حسین منجام داد از مکه زد بیرون رسید به قاضریه و کربلا. شب عاشورا به امام حسین گفت آقا قربونت برم من یه حاجتی دارم، یه خواسته‌ای دارم. آقا فرمود چه حاجتی داری؟ آقا اگه فردا نفر اول من رفتم میدون که رفتم شهید شدم، اما اگه دیدم شهادت من داره به تأخیر میفته یعنی آقا رزق ما نیست، ما هم چه باشیم و نباشیم شهید میشیم دیگه، بس بذار بریم. آقا فرمود فلک الخیار، مختاری، مشکل نداره هر جور میخوای انتخاب بکنی. خیلی این روایت عجیبه. فردا شد ظهر عاشورا، اصحاب رفتن، مسلم رفت، سعید رفت، نمیدونم زهیر رفت، همه رفتن. این هم میدید این تاریخ شهادتش، زمان شهادتش هی داره به تعویق میفته. دید همه رفتن، ایمون اومد بشه امام حسین گفت آقا و اوفو بالعقود و اوفو بالعهود. آقا دیگه شما هم وفای به عهد و عقدی که دیشب در قرارداد نوشتیم هستی دیگه، آقا هم میخواید چه کار کنی؟ گفت آقا من که دیدی دیگه اگه توفیق شهادت داشتم همون اول شهید میشدم، من الان لیاقت پیدا نکردم. آقا فرمود چی میخواید؟ آقا بذار برم. کجا بری؟ تازه اومدی این همه مسیر رو را. آقا بذار برم. میدونی از کجا تا کجا چه امتحانایی رو پس دادی؟ بابا تو تو مسیر علی اکبر دیدی، تو تو مسیر ابوالفضل دیدی، تو تو مسیر مسلم دیدی، تو معصوم و غیر معصوم دیدی، شهادت دیگران رو دیدی. آقای من قربونت برم، من تا اینجا اومدم دیگه. امام حسین اصرار میکرد، روایت بیچاره کرده، گفت که آقای من قربونت برم دیگه به کارت نمی. آقا فرمودش خب هی بهونه آورد امام حسین، الان که میخوای بری چی داری؟ اسب داری؟ همه اسبا رو زدن تیکه تیکه کردن. گفت آقا یه اسب پشت خیمه دارالحرب مخفی کردن برای همچین موقعی. از اینجا شما یه وقت شما دنبال امام حسینید، یه وقت امام حسین برعکس میشه، آقا میدوه دنبال ما. دیدی تو بازار بچه دست بابا ننه رو گرفته چشش خورده به اسباب بازی، هی بابای میکشه بچه همه دستش میخواد جدا که بابا میگه من ولت بکنم اون اسباب بازی گولت میزنه، اینجا گم میشی دیگه پیدات نمیکنم. امام حسین هی دست ضحاک رو صفر فشار داده بودش. آخر گفت آقا اسب، آقا گفت باشه برو بیا. رفت اسب رو زین کرد سوارش شد، آمد به امام حسین گفت که آقای من یا آقا عبدالله این حرفو بگیر. گفت من تا اینجا اومدم برای شما کاری کردم، حالا میخوام شما یه کار برای من بکنی. اون بدبخت فکر میکرد این که اومده تو لشکر امام حسین این داره به امام حسین خدمت میکنه، بتونیم این که من اومدم روزه امام جواد اینجور نیستش که، اینجور نیستش که من دارم برای این آقا کاری میکنم، آقا به من اجازه داده. اینجور این تعبیر اشتباهی که من فکر با... اگه من نباشم در روزه تعطیله، اگه من منبر نرم، اگه من نخونم، اگه من ننویسم، اگه من تصویر، اگه منا رو بذار کنار، یه نفر اگر نباشه بدبخت و بیچاره این تو روزه، اونم مادرش از زهراست، همه باشنشون نباشه مب نمیارزه. حرف عجیبه، خیلی سنگینه. آقا دوباره بهونه آورد گفت خب ضحاک چی میخوای؟ گفت آقا رفتم دور خیمه چرخی زدم فرار کنم، دیدم دور تا دور خیمه رو گرفتن، نمیتونم برم بیرون. چی میخوای؟ آقا یه راهی برا من باز کن. ها سید الشهدا رفت راه و براش باز کرد. موقعی که میخواست اسب و هی کنه و بره، سید الشهدا یه جمله گفت: ضحاک، خیلی اصرار کردم بمونی، نموندی، اما ضحاک یه جوری برو که صدای بریدن رگهای گلومو نشنوی. اما من که گفتم بمون، نموندی، خیلی اصرارت کردم، دلم میسوزه برات، دلم میسوزه برات. بعضی موقعا فکر میکنم، میگم خدا، میگم برای من به درد نخور چقدر اینا نعل اصل روشون تاخته شد، و خدا برای ما بود دیگه. چرا اصلا امیرالمؤمنین باید امیرالمؤمنین باشه؟ امین نسجم مولا دنبال اینه که بگه من برتری دارم، به من بگید نه والا. میگه خدایا این جوون بیدار نمیشه، چی کار کنم؟ علی جان هزینه داره، خدایا میدم. اولین هزینه‌شی علی جان ببخشید، ناموست باید دنده هاش بشکن. باشه خدا، اب نداره، بیدار میشن، بیدار میشن. علی جان بعضی گوشا خیلی سنگینه، صدای این که تو میخوای کمکشون کنی رو نمیشنون. خدایا چی کار کنم؟ باید یه جوری سیلی بخوره زهرات، صداش خیلی باید بلند باشه که اون گوشا رو هم بیدار کنه. باشه خدا، اب نداره، سیلیش بزنن. خب خدای من چی شد؟ بس هنوز اینا نفهمیدن علی جان، امتن دیگه، عوض شده ذاتشون، چی کار کنم؟ علی جان دیگه کار از دست تو خارجه، میرسه به حسنت، میرسه به حسینت، باز نمیفهمن. خدای من چه کار بکنم که اینها بیدار بشن؟ ببخشید دختر 3 سالت باید بین کاروان بدار، باید بیدار بشن، اینجور نیست به حال خودشون بمونن، باید من برای اینا کمک کنم ولو به قیمت عزیزامن. عبارت عجیبه، خیلی عجیبه. ضحاک میگه تا امام حسین گفت یه جوری برو تا صدای بریدن رگامونش نگو، آقا اسبمو ندوندم، تازه نفسه، یه جوری میرم که نمیشنوم. ضحاک میگه همین که اسبو هی کردم از لشگر جدا شدم، دیدم یه صدای حزینی داره میگه محلل محلل یبنس. چی شد؟ ورق برگشت. چی شد؟ ورق برگشت. به همین راحتی گل نخوری یا حواست باشه. عاقبت به خیر بود، شد عاقبت به شر. از اون برم عاقبت به شر بود، خیلی عاقب شد عاقبت به خیر. عاشق حسین انصاری هم میگه 32 نفر ظهر عاشورا از لشکر دشمن اومدن شدن یار امام حسین. اونایی که میدونستن قطعی با امام حسینن رفتن تو باقالیا، اونایی که میدونستن قطعی تو لشکر این حرامی هستن اومدن شدن یار امام حسین. آی من بهت معرفی بکنم آدمایی که توبه کردن به خاطر امام حسین. امام حسین دستشون رو گرفته. همه جوونید، حالا من یه سوال میخوام بپرسم تو ذهنتون جواب بدید، اونم اینه رفقا، من جایی که رفتم اینطور بوده، سوال کردم همه اینطور گفتن، غیر از اون خوبا، علما، اونایی که هستن بحثشون فرق داره، بد و بیراهشون مثل من، خودمون میگم، من میگم 99% نوکرای امروز امام حسین، 98% 90% نوکرای امروز امام حسین، 90% 50% اصلا نصفشو میگم، 50% نوکرای امام حسین اگر با امام حسین نبودن، اگر با امام حسین کار نداشتن، یا الان دنبال ناموس مردم بودن، یا حبسی بودن، یا یه شهر رو به هم میریختن، یا آبروی بابا ننه‌شون رو برده بودن، یا معتاد بودن، نمیدونم. نصفش من به جرئت میتونم بگم علت این که امنیت رو برقرار کرده تو قلبش و شهر و خانواده‌اش امام حسینه. اکثر بچه هیئتی ها مستعد شلوغکاری‌ان، مستعد به سمت خلاف رفتنن، امام حسین ترمز گذاشته جلو پاشون. کارش اینه، خوب که خوبه، میدوه، امام میدوه دنبالش، میگه تو رو تو برگردونی، من رو مبر نمیگردونم، تو منو نگاه نمیکنی، هی دنبال بهونه آدم میفرستا. شیخ عبدالزهرای کعبی میگه از نجف داشتم میرفتم کربلا، موقعی که طلبه نبودم توی کربلا امام جماعت نبودم، نجف درس میخوندم و هر هفته شب جمعه میرفتیم کربلا، تو مسیر که داشتیم میرفتیم با طلبا دیدم یه کاروانسرای اتاقه کشیه، گفتم خسته ایم بریم نفس چاق کنیم. رفتیم نشستیم دیدیم 4 نفر دور هم نشستن، این خمره شراب هم وسطه، شراب روختن تو این پیکاشون، تو این لیواناشون، تو دست نگه داشتن بخورن. عاشق عبدالزهرا میگه سریع رفتم کنارشون نشستم. طلبا گفتن ای آقا زشته، اونجا برش میری میشینی بده. میگفت نشستم این 3-4 نفر نگاه به ریش و لباس تن من کردن، گفتن کجا میری؟ گفت ما هر شب جمعه میریم کربلا. خب تا این اسم کربلا امام حسین اومد، این 3-4 نفر هم گفتن ما هم امام حسین رو دوست داریم، ما هم خوشمون میاد از امام حسین. عاشق عبدالزهرا میگه یکیشون این لیوان شراب آورد نزدیک من، گفت شیخ حالا که داری میری کربلا اینو بزن سرحال شی بری، به قصد خنده و تمسخر کن. شیخ عبدالزهرا کعبه این لیوان شراب رو گرفت گذاشت کنارش، گفت که نمیخوام براتون آقا جون بازی درارم، بگم قرآن اینو گفته، احکام اینو گفته، راستش رو بخوای یه دلیل داره من اینو نمیخورم. چه دلیلی؟ گفت از وقتی که شنیدم رو سر اربابم شراب ریختن بدم میاد از این، خوشم نمیاد. بچه تو خونه بگه بابا خیلی تو مهربونی، بابا تو خیلی خوب با من حرف میزنی، دخترم از وقتی که شنیدم با دختر امام حسین بد حرف زدن دیگه روم نمیشه این زبونم، من تو روزش بزرگ شدم. خانم خونه بگه آقا چقدر تو مهربونی، دست بزن نداری، داد نمیزنی سر ما، از وقتی که شنیدم زینبش رو زدن دیگه بدم میاد، این دست باید بخوره تو سینه. نمیدونم والا چرا لقمه رو میخوام دور سر خودم به چرخونم، نه قربونت برم، سخت نیست با امام حسین بودن، والا سخت نیست، بلا سخت نیست، سریع ترین راهه. این که در روایت میفرماد اهل تمسک همون مسکینن، هی کاسه گدای دستشه هی میترسه، میگه آقا عبدالله قربونت برم، آقا مختاری بچه مریضم رو شفا بدی یا ندی، اصلا مهم نیست آقا، من برای این صدات نمیزم، آقا مختاری داشتن دوست داری آقا من پا برهنه راه برم فدا سره، دوست داری من گرسنه بخوابم فدا. اینا همه درجاتی از یقینا، درجاتی از نوکریا، دیگه میرسه به مرحله‌ای که خودی نمیبینه، هرچی میبینه ابو عبدالله، هرچی میبینه امیرالمؤمنینه. این شکر رو دیدی تو آب حل میکنن؟ قشنگ دیدی؟ وقتی که شکر رو حل میکنی چجوری تو میخوای این شکری که تو آب حل شده رو بکشی بیرون؟ بعد پشیمون شدی میخوای جداش کنی؟ نمیشه. شکره دیگه رفته به جون آب، سلول سلول، مولکول به مولکول، این ذرات درون آب شدن شکر، حل شدن باهاشون. بابا سعید بخند، سعید بخند، سعید گریه کن، سعید قضا بخور. چشمش به امام حسین، آقا الان چی کار میکنه؟ آقا الان داره گریه میکنه، من چجوری بخندم؟ حالا تیر خوردی، خب تیر خوردی چرا دیگه داری میخندی؟ درد نداره مگه؟ نه والله، تا میدیدم ارباب امام حسین داره نفس میکشه لذت میبردم، همه دارو ندارم فداش. حالا رفقا من اینو گفتم، این تمسکه رو گفتم که برسم به این امام جواد عزیزمون، یا جواد الائمه، خیلی آغاز به خدا. دیدی مریض خیلی اوضاعش خراب، سکته میکنه و فلان، سری میبرن اورژانس، نمیدن دیگه به اون نمیگن برو نمیدونم تو صف وایسا دکتر بیاد، حال بده، سری میره، سری هم اطباء میان بالا سرش میفرمان امام جواد حکم همون اورژانس حوائج ما رو داره. چطور شد به این جایگاه رسید؟ من یه خورده از این بعد بحث رو میخوام تاریخ بگنم به شما عزیزان بگم، به خاطر همین نیازمند دقت شما هستم. جوانترین امام، امام جواد علیه السلام بودش، بیشترین قربال امت هم تو زمان امام جواد انجام شدش. تاریخ رو شما دقت کنید، 7 سالگی به امامت رسیده، 25 سالگی هم شهید شده، 19 سالم کم و زیاد دوران امامت آقا بود. خب حرف چی؟ حرف اینجاست، امام رضا علیه السلام هی مردم نیش میزدن، 40 سالت شد، 45 سالت شد، بس کو بچت؟ آقا بچه دار نمیشد، یکی میگفت نستجیر بالله عقیمه، یکی میگفت امامت نمیرسه. واقفیه که بعد از امام کاظم علیه السلام توقف کردن، امام رضا رو قبول نکردن، هی طعن میزدن. دیدید ما گفتیم رفقا برادر امام، عموی امام، اینا همه اومدن تو دار و دسته واقفیه. یه لحظه چشماتو ببند، نگاه نکردی منو ابن عرب، یه لحظه برو تو اون زمان. الان برای من و تو مگه امتحان پیش اومده؟ اگر تو دوران حیات امام رضا علیه السلام بودیم، این برادر امامه، این تو واقفیه، گی راست میگه، امام باید فرزند داشته باشه، پسر داشته باشه، امامت این که فرزند نداره، بس ما هم بریم واقفیه شیم. همینطور به امام طعن میزدن. امام رضا علیه السلام میفرمودش که خدا صابرین رو دوست داره، صبر بکنید. حالا این صبر امتحان، قوم و قبیله میریزن. ادعا کرده بودن برادر امام که امامت به ما میرسه، نه امام رضا، ما صاحب اولادیم. چرا وجوهات رو برای خودشون بگیرن؟ حرف رو دقت بکن، گفتم ذهن و جسمت رو ببر برای اون تاریخ. همچین صحنه ای، شما وسط تاریخ ایستادی، از این بر امام رضا اولاد نداره، از این برم امتحانی که پیش اومده اینه که امام باید بچه داشته باشه، پس بچه ای نیستش، پس من چه کار بکنم؟ من میرم میشم واقفیه، از امامت امام رضا بعد قبول نمی کنم. همینطور اومدن طعن زدن. تو 47 سالگی یا 5 سالگی خدا امامو جواب داد، ولم یولد فی الاسلام مثلو، که با برکت تر از امام جواد علیه السلام نبودش. این که میگه رفتی هر امام رضا، امام رضا رو به امام جواد قسم بده، چون تو اوج ناامیدی مردم امام جواد به امام رضا داده شد و امام رضا خیلی خوشحال شدش. تن میشنید دیگه. حالا اینایی که دوروبر امام جواد علیه السلام بودن مونده بودن، حالا از این ور امام جواد به دنیا اومده، پسر هست، اما از این ور زورشون میاد به بچه، استغفر الله استجر الله، به تعبیر اونها به بچه 7 ساله بگن امام. یعنی چی؟ پیرمرد 90 ساله صفوان اینجاست که خیلی هم با امام رضا هشت و نشت داره، با امام کاظم داشته، من به بچه چرا بگم امام؟ خلط. ما از این امتحانا پس دادیم یا نه رفقای من، بچه‌های هیئت، عزیزان، بزرگواران، دغدغه دادن، ما تو همچین امتحاناتی قرار گرفتیم یا نگرفتیم؟ بزرگ و ریش سفیدی کسی که مدعی بودش میاد به امام رضا علیه السلام میگه آقا جان چند سال شد امام جواد؟ ما بهش بگیم امام؟ امام رضا علیه السلام فرمود برای امام فرق نداره چه یک روزش باشه، چه 7000 سالش باشه، چه 700 سالش باشه. آقا سند چیه بچه میتونه امام بشه؟ بابا آیه قرآنه که میگه ما به یحیی تو دوران صبی یا بچگی ما حکم نبوت رو بهش دادیم، مگر عیسی در گهواره بودن سخن نمیگفت؟ اینا استناد آیات قرآنه، اگه دنبال سند و دلیل و مدرکی. بعد گفتن اینجور نمیشه، بذار امام جواد رو به چالش بکشیم. یحیی بن اکثم آوردن، این قاضی رو آوردن، دیدن با این سنش همه احکام و محرمات همه چی رو داره میگه. ببخشید این حرفو میخوام بزنم، عذرخواهی میکنم، یکی سوالی کردی ملعونی از امام جواد علیه السلام، بعد امام جواد جوابش رو داد، تمام شد، به امام جواد رو کرد گفتش که الان تو حالت مستی این حرفو زدی یا مست نیستی؟ لعنت الله علیه. تاریخ امروز میدیدم به امام ببین من حرفم اینا، میگم چجوری این جو با حضور یک امام چجوری رو مخ این کار کردن که تو اون زمان میگن زنازاده باشی، زنازاده باشی بهتر از اینه که تو بخوای بری در خونه جواد الائمه رو بزنی. این عبارت تاریخ رو میگم، تو زمان امیر المؤمنین اشعث ها و دیگرها اومدن چرت و پرت گویی و حرف بین مردم انداختن، آخر میگفتن که علی ابن ابی طالب برای چی میرید ازش سوال میکنی؟ میگفتن چرا؟ میگفتن بابا علی ابن ابی طالب همه میدونن، استغفر الله، اهل نار، اهل جهنم، نیازی نیست بری در خونش. حرف ها رو ببین، دارم این پاد زهرا و این جوی که درست شده بود میگم تو اون جو ببین شیعه چی کار باید بکنه. ما غرق لذتی، ما امتحانی بس ندادی، ما اماممون از نظرها غایبه گرچه ما غایبیم، ما به اماممون میگیم برگرد، امام به ما میگه بابا من هستم، تو قراره برگرد. ما به امام میگیم آقا تعجیل کن، امام میگه بابا من یه جایی ایستادم، تو باید تعجیل کنی، اصلا اینجا کسی که غایبه منم، نه امام زمان، حاضر ناظر شاهده. بعد اومدن به امام جواد گفتن، آقا اینجوری مردم دارن میگن، خیلی عجیبه، این دوتا مطلب رو از من بگیر. وقتی که به امام جواد گفت در حالت مستی داری، هم میگه امام جواد فبکا بکان شدیدا، بلند بلند گریه کردش، فرمود من امروز روزم، چجور تو ذهن تو ریختن؟ من بعضی موقع این جوانا نمیدونم یه سری حرفا میزنن، یه سری چیزا میگن، والله خندم میگیره، اصلا واقعا خندم میگیره. ما نمیدونم نژاد، ما آریایی هستیم، عرب نمیپرستیم، نمیدونم ما نمیدونم کوروش رو داریم، ما نمیدونم. بابا تاریخ بدون، تاریخ بخون، حرف تاریخی میزنی نذار حرف غیر تاریخی جواب تو بدن. مگر همسر امام سجاد شهربانو ایرانی نبودش؟ اگر دنبال نژادی، اگر دنبال رگ و ریشه هستی. مگر اسلم ابن قیس از اصحاب امام حسین آذری زبون نبود، ترک بودش؟ مگر آقا امیر المؤمنین فرمودش سلمان فخر عجمه؟ کی بود سلمان؟ منا اهل البیت بودش اگر دنبال رگ و ریشه هستی. در حالی که اصلا ربطی نداره این کجاست اون کجاست، کجاییه؟ مگر اون اروپایی و غرب زده مطیع اوامر مسیح خودش رو مسیحی میدونه؟ مگر میگه ما مسیحی هستیم، نمیدونم عرب نمیپرستیم؟ چرا؟ چون مسیحه. او در حالی که مسیح خودش اصلا متولد فلسطینه. ما اروپایی هستیم، نمیدونم مسیح نمیپرستیم. چرا؟ برای اینکه زاده اینجا نیست. ربطی نداره. چرا عقایدت رو داری از جایی میگیری که نشخوار عقاید کسایی هستن که هیچ اعتقادی به این بیرق ندارن؟ دست ما پره. بعد یه سری اصحاب اینجوری میان به امام جواد طعن میزدن، هی میگفتن تو صبی هستی، بچه هستی، اصلا امامت به تو جاری نمیشه. یه جایی هم علی ابن مهزیار به امام جواد نامه مینویسه، میگه آقا یه سری از اموال شما دست منه، میخوام خرج کنم بین فقرا، اجازه میدید؟ دو میگه آقا دعایی در حق من بکن. جواب امام جواد رو ببین، میگه آقا امام جواد علیه السلام مینویسه که در جواب اولت نه تنها آنچه که داری رو خرج کن، بلکه بیش از آن برای تو میفرستیم. اما علی ابن مهزیار در جواب دوم که گفتی برای ما دعا کن، فکیف جعلک الله عندی، تو نمیدونی ما چقدر دوست داریم. یعنی یه جمله اینجوری امام زمان به ما بگه، تو نمیدونی من چقدر دوست دارم، تو نمیدونی من چقدر تو رو دوست دارم. نشان از دوست داشتن زیاده. بعد آقا این نامرم نداد کاتبش بنویسه، کتب روایت نقل میکنه، میگه کتب تو به خطی، میگه خودش با دستخط خودش نوشت. علتش هم این گفتش که علی ابن مزیا با دستخط خودم نوشتم که هر موقع دلت برام تنگ شد دستخط ما رو ببینی، یا هر موقع خواستی به کسی نشون بدی که چقدر من دوست دارم بگی نگاه بکن امامم در مورد من چه جمله‌ای گفته. بعد عبارت خیلی قشنگه، نقل میکنه، اصلا عجیب است، نقل میکنه که به امام جواد علیه السلام گفتش که آقا من چجوری بفهمم شما تو رگ و ریش و خون زندگی من شما جریان داری؟ آقا فهمید ببین اگر ما رو از خودت جدا بکنی چه اتفاقی برات میفته؟ یه خورده خورد کنیم این قضیه مثال رو. بچه هیئتی ببین، صبح تا شب اگر امام حسین رو از تو بگیرن اختلالی در گفتگو ایجاد میشه، در ادبیاتت، در زندگیت، زنت، بچت، پدرت، مادر، کسب و کارت، مغازت. ببین اگر امام حسین رو از تو بگیرن اختلال ایجاد میشه یا نمیشه؟ آره حاجی، من اگر امام حسین رو از من بگیرن من بد دهنم، خیلی فحش میدم. اگر امام حسین رو از من بگیرن دردم میرم با بساط گناه. ببینم اگر از من بگیرن خلعی در من احساس میشه یا خلعی در من احساس نمیشه؟ امام حالا حرف این بددهنی این اومد، آقا امام صادق تو بازار یکی رو خیلی دوست داشت، یعنی یه جوری بود به امام صادق میگفتن رفیقت آقا نیومده، به اس دیگه نمیگفتن، اینقدر با امام صادق مینشست و بلند میشد. یه روز امام صادق میگه باهاش اینقدر دوست بود باهاش، میگفت تو بازار داشتیم میرفتیم، این بردش هم رفیق ما داشت پشت ما میومد، یه لحظه ما ایستادیم، اینم ایستاد، دید بردش مشغول شده تو یه حجره پارچه‌گری داره پارچه ها نگاه میکنه. میگه این رفیق امام صادق شروع کرد فحش دادن به این بردش، داد زد وای فلان فلان شده مادر به خطا، این عبارت روایت، شروع کرد به مادرش فحش دادن. گفت این مادر به خطا شروع کرد فحش دادن، برده برگشت بدنش ترسید، گفت چرا نمیای عقب موندی از من؟ میگه امام صادق غضب کردش. امام صادق فرمود از این لحظه بعد هیچ رفاقتی بین من و تو نیست. آقا این برد از معلوم نیست مادرش که از این نار. آقا گفت نه نه نه، تو کنار من صادق داری قدم میزنی، من تو رو رفیق خودم خطاب کردم، تو نمیگی این جماعت یک عمر زحمات انبیا و امامت قبل از من و تو و رفیقم با یه فوش داری به باد میدی. ای فلانی رو میگی بچه هیئتی سمتش نری یا فلانی رو داری میگی مغازه داره تو مغازش هم زده عکس امام حسین رو زده پرچم امام حسین نری از اونجا خرید نکنی یا امام صادق علیه السلام فرمود تا لحظه قبرت و تا قیامتت از شفاعت من بدوری. واقعا چرا؟ چون فوش دادی. اینقدر غرباله، اینقدر علکه، ما از تو توقع داریم بابا. تو آبروی ما کونو لنا زینا و لا تکونو علینا شینا. مرد حسابی، ما رو تو همه تو رو به اسم ما میشناسن. کسی از من میخواد سراغ تو رو بگیره با اسم نمیگه، میگه آقا رفیقت کجاست؟ اینقدر بیچاره من با تو بودم. همینطور روایت نقل میکنه، همینطور در زمان جواد الائمه هی داشتن امتحان میشدن. یکی میگفت امامت سنش کمه، یکی میگفت امامت رو مورد تمسخر قرار میدادش. هر کسی با هر طعنی شروع میکرد به گفتن تمسخر کردن آقا جواد الائمه، اما صفت ایستاد. که نقل میکنه راوی، روزی در محضر امام رضا علیه السلام بودم، در حالی که امام جواد 4 سالش بودش، دیدم آقا جواد الائمه با این حجمه که روش هست در دوران زندگیش، با این حجمه 4 سال داشتش، میگه دیدم مشتشو محکم داره میکوبه زمین. گفتم آقا چیزی شده؟ امام رضا سوال کردش که یا بنیه بذارم چرا انقدر غضب داری مشتتو میزنی زمین؟ گفت که آقا ای کاش من بودم تو کوچه نمیذاشتم مادرم زمین بخوره. 4 سالش. ای کاش من بودم کسی به مادرم جرأت نمیکرد اهانت کنه. میگه امام رضا از جا بلند شد بغلش کرد در آغوش گرفت بهش و حرف چیه؟ حرف اینجاست که عزیزان دل، تاج سران، ائمه ما از امیر المؤمنین بگیر تا الی امام زمان عجل الله که انشاءالله تشریف بیارن، همه دوتا بال رو داشتن و تبلیغ میکردن، هم ولایت هم براءت، شوخی نداشتن با کسی. اگر این روایت امام کاظم فرمود اهل تمسک باشید، بعد دوباره توضیح میده حالا اهل تمسک کیان؟ آقا اون مسکینه کیه؟ میفرماد یک از ثابتین علی موالاتنا، کسایی که تو ولایت علی ابن ابی طالب تثبیت دارن، نان برنخ روز خور نیستن، تا میبینن و احساس میکنن مظلومیت اهل بیت رو حرف میزنن. آقا جواد الائمه میرفت تو مسجد النبی به جان که تو مسجد نماز بخونه، میرفت تو خونه حضرت زهرا نماز بخونه، همه میگفتن این خیلی حضرت زهراییه، خیلی حضرت زهراییه که براءت رو نشون بده، ولایت رو نشون بده، بر مردم تبیین بکنه که ایمان یرخی نیست، دوست داشتن کیلویی نیست، که فکر بکنی همین که ما هستیم و دوست داریم و تو این لشکریم. نه نه نه، به ما دستور دادن از ثابتین علی موالاتنا و البراءت من عدونا، تثبیت تو ولایتش، ثبات داری تو ولایت، زیر خنجرم میگی یا علی، تو رفاهت که گفتی اب نداره، مگر نمیگه مأموران دربار معاویه لعنت الله علیه داشتن رد میشدن، دیدن زن و شوهری داره میاد از اسبش اومد با این، گفت مگه نمیدونی حکومت نظامیه؟ برای چی اومدی؟ و حکومت نظامی چی گفته؟ و امیر اونو معاویه لعنت الله علیه، و امیر معاویه این حکمو گذاشته از فلان دقیقه به بعد، از فلان زوال ظهر و شما نباید بیاد بیرون. میگه این مرد سینه‌شو چاک کرد، گفت امیر اونو حبیب اونو سید اونو وصی اونو علی ابن ابی طالب، لا امیر اونو معاویه. بابا امیر من علی ابن ابی طالب. ای بلبل زبون شدی؟ آره بلبل زبون شدم، عشق علی رو تو سینه دارم، هر کی عشق علی رو داشته باشه بلبل زبون میشه. من که قصه خود نمیخورم، قصه علی رو میخورم. مگر ندیدی و نشنیدی که میثم تمار چه کار کرد؟ مولا گفت میثم این درخته، این درخت، این نخل خرمه میشه محل آویز کردن تو، محل اعدام تو، اینجا دارت میزنن. دور و بریام صاحبین مظاهر میگن دیگه میثم این حرفو شنید میره. میگه میدیدیم بابا میثم صبح به صبح آب میاره میده، بساط بهن میکنه، اینجا خورما میخوره، نماز میگه، مرد تو دیوانی؟ اینجا قرار تو رو دار بزنه، شهر تو عوض بکن، دیگه اسم علی رو نبر. میثم تمار میخندید میگفت نمیدانید، تازه از مولایم شنیدم که تا 3 ماه بالای این نخل آویزان میمانم و هر که رد شود با انگشت مرا نشان میدهد که به عشق مولایش علی ابن ابی طالب از اینجا آویزان شده. چی داری میگی؟ زنده بودنم فد، من دارم کاری میکنم بعد مرگم هم تبلیغ علی رو کنم. بعد مرگم هم خدمت به علی ابن ابی طالب کنم. حرف و دق عجیبا، این حرف کلامه قلب آدم رو میلرزونه. فرمودش که تا این جوانی حرف زد، اون یکی مأمور اومد با این خنجر رو از نیام گفت بلبل زبونی میکنی؟ آره عشق علی منو بلبل زبون کرده. خنجر رو از نیام کشید جلو چشمانش، جنین داشته، زنش باردار بود، جنین و مادر در دم جان دادن، جنین رو کشید بیرون، خنجر گذاشت زیر جلوی این جوان. گفت دوباره میگی من مرید علی ابن ابی طالب من با این بلا؟ میگه تیزی خنجر رسیده بود به این جلوی خودش، در حالی که داشت میبرید این جمله را گفت که یا سیدی و یا مولای، لحمی و مالی و اسرتی و نفسی به فدا که یا علی ابن ابی طالب. آقای من فدای تو، زندگیم، زنم، بچم، دار و ندارم، علی جان، علی جان. حالا این عاشقن. یه وقت به اکبر ناظم گفتن رحمت الله علیه، گفتن حاج اکبر ما داشتیم تا ساعت جلو دست رد می شدیم، دیدیم صحنه ای رو دیدی با سر رفتی تو دیوار، چی شد حالت بد شد؟ حاج اکبر گفت راستش رو بخوای دیدم یه گاوی رو جلو دسته دارن سر می برن. یه لحظه تو عالم خودم گفتم اکبر فردا قیامت محضر امام حسین گفتی آقا نوکرم، این گاو نمیاد بگه من برا حسین سر دادم، تو چی دادی؟ خیلی حرفه. اکبر ناظم میگه هنوز از یه گاوی که جلوی دست سر میبرن عقبم. نترس، ببند با امیرالمؤمنین، ببند با علی ابن ابی طالبی که ابراهیم مهران میگه بابام از دنیا رفت، وصیت رو برداشتم، اومدم داشتم قرائت میکردم دیدم بابام نوشته که 300 دینار از علی من طلب دارم، بشکن زنان رفتم که سراغ علی پول رو بگیرم، مولا وصیت رو نگاه نکرد، 300 دینار کیسه رو گذاشت جلوم گفت بردار برو. اومدم تو مسیر برگشت اسم خط بزنم دیدم نوشته 300 دینار بابای من به علی بدهکار نه طلبکار. برگشتم کیسه دینار هول دادم سمت مولا، گفتم آقا اشتباهه، بابای ما به شما بدهکار بوده نه طلبکار. میگه مولا با دست مبارک کیسه رو پس زد، فرمود بردار برو، ما چیزی رو که بدیم پس نمیگیریم ولو به غلط ولو به اشتباه، بردار برو. این که میگه خودتو بنناس تو بغل امیرالمؤمنین، خودتو بنناس توی بغل امام حسین، روزه میبینی برو بشین گریه بکن، توی این فیض عظیم سیل عظیم وقتی که داره رحمت میده برکت میده دیگه نمیگه از این 1000 نفر جمعیت اون وسطیه بلند شو برو بیرون من به تو نمیدم، نه این طور نیستش. انقدر آغاز امام حسین رو میگم، انقدر آغاز به ذوالجناح هم احترام گذاشتش. حالا بقیه اشیاء بساط امام حسین بمونن قربونش برم ها. یه کاری کرده امام زمان روزی 3 بار داره به این اسب سلام میده. حاجی چی داری میگی؟ به خدا فرمود روزی 3 بار عاشورا میخونم، یعنی مهدی فاطمه روزی 3 بار میفرماد السلام علی اصحاب الحسین ذوالجناح یار ابا عبدالله بودش. راوی میگه میدیدم آقا میره در گوشش باهاش حرف میزنه، سخن میگه، رسانه شد، اومد پشت خیمه انقدر سر رو زد زمین جون داد. عجیبه، بساط عجیبه. همه عوالم تحت عنایت امیرالمؤمنین و بچه‌هاشن. به یمنهی روز قلورا به کمسمرت الاشجار به ناجرت الانهار، هی تو زیارت جامعه میگیم عقل منو تو قدر نمیده، ولی حواست باشه، دقت بکن، اگر نفسی در سینه داری خرج علی بکن، اگر دست و پایی داری خرج علی بکن، اگر صورت و سیرتی داری خرج علی بکن. چرا؟ هر چقدر بدوی، هر چقدر بچرخی، حق گرد و خاک نعلین قنبر غلام علی رو ادا نکرد. چی این حرف رو میزنه؟ بزرگامون این حرف رو میزنن. چرا باید برای امیر المومنین جون داد سینه سپر کرد؟ بابا عالم بدونه، عالم بدونه ما یه آقایی داریم به اسم امیر المومنین که دیگران درگیر او هستن که علی را خدا بپندارن یا نپندارن، دیگر ادیان درگیر این هستن که بزرگانشان آیا طیب و طاهر و ولد و زنا بودن یا نبودن. هی تاریخ میره جلوتر ورق میخوره. امام جواد در مورد قدیر ببین چه گفته، امام حادیر زیارت قدیریه ببین چه گفته، همه انبیا و ائمه، سید الشهدا در گودال ببین چه گفته، آدرس داده، فرمود خیر عالم در خانه علی ابن ابی طالبه. چرا آقا جان علی کیه؟ نمیدونی علی کیه؟ من برات میگم علی کیه. عقل تو عقل ناقصه، تو بشری، تو لباس نپوشی عریانی، تو غذا نخوری گشنه‌ای، گرسنه‌ای، تو مریض میشی دکتر نری از پدر میای، تو بشری ناقصی، تو نمیتونی درک کنی فیوزات امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. آقا مگه کی امیرالمؤمنین؟ همونی که به ما رسیده. چی به ما رسیده؟ فضائل میگوین، میگوین الله الله الله، های قربونت بشم یا امیرالمؤمنین علی جان، علی جان. فرمود امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب لقبی دارد به نام یعصوب الدین. یعصوب به معنای فرمانده زنبور هاست، به کسی که فرمانده باشه، ملک راه میده زنبور رو بیاد یا نیاد، عسل و شهد عسلی جمع کرده آورده از گلی، راش بده یا نده، به اون میگن یعصوب. امیرالمؤمنین فرمود انا یعصوب الدین، من نشون میدم و میگویم کی وارد بهش بشه، کی وارد جهنم بشه. دوباره تاریخ رو ورق زد، رفت جلوتر. امیرالمؤمنین کیه؟ عبدالله ابن عفیف میگوید در مسجد نشسته بودم، امیر مؤمنان شروع کرد به سخنرانی و خطاب کردن، در همین حین هر که سوالی پرسید، من بلند شدم ایستادم گفتم یا علی، هر پیغمبری معجزه ای داشت برای اینکه او وصی خداوند است روی زمین، شما چه معجزه ای داری؟ امیرالمؤمنین فرمودش، فرمود عبدالله از چه سخن میگویی؟ عبدالله گفت آقا موسی ید بیضه داشت، نوح 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 نبی خدا سفینتون نجات داشت، عیسی مرده زنده می کردش، هر کدام معجزه ای داشتن. علی جان معجزه تو چیست؟ امیرالمؤمنین قیام کرد، زد به روی سینه، فرمود انا علی ابن ابی طالب آیت الله العظما، من علی خودم معجزه خدا هستم. همه گیجن، موندن، متحیرن، چه کنن؟ این امیر المؤمنین آدو و قربان، سنه قربان، بالالارو و قربان، آقای من علی جان، این امیر المؤمنین مگر نقل نمی کند در کتابی که هستش به نام امیر المؤمنین، در این کنز علی ابن ابی طالب نقل می کند، اینجا می فرماد ینابی و مبدم داره، رسول خدا وقتی وارد طبقه اول آسمان شدش، وارد بهش کردن، جبرائیل توضیح می داد یا رسول الله این آویزهایی که می بینی خدا برای آزین بندی بهش آویزان کرده، اینهایی که میبینی زیبنده بهش هستن، طبقه اوله، جایگاه کسایی که این عمل رو انجام دادن. آقا رسول الله سوال کرد جبرائیل ته نعمت خدا چیه؟ نعمت وزین بهشتی خدا چیه؟ فرمودش که یا رسول الله صدای بادکوبه در صدای علی ابن ابی طالب. آسمان دوم، یا رسول الله اینجا که میبینی جنات هست، تحت هست، قصور هستش، حورالعین هست، شروع کرد بگفتن جبرائیل خسته نکن خودمان را، نعمت وزین بهشتی در آسمان دوم چیه؟ میگو جبرائیل گفتش یا رسول الله ملکی را خدا مصور کرده به صورت علی، دیگر ملائک دور او میچرخن، تسبیح و تحلیل و تکبیر و تحمید میگوین. آسمان سوم، چهارم، پنجم، ششم، تا رسید به آسمان هفتم، جبرائیل نتونست ورود بکنه، رسول خدا وارد آسمان هفتم شد. جبرائیلی نیست، راهنمایی نیست که به من بگوید اینجا کجاست، این چه است و آن چه است. متحیر مانده بودم کجایم، ناگهان دیدم در پس پرده سخن میگوید با من. گوش خود را تیز کردم، دیدم پس پرده صدا صدای علیه، دستی دراز شد، سیبی در دست بودش، دیدم دست دست علیه، گفتم علی جان از پایین به بالا آمدی یا بالا بودی و پایین آمدی؟ علی جان تو سپس برده ای، فخاطبک به لسان علی ابن ابی طالب، صدا اومد از پس برده که یا محمد زمین آسمان رو گشتم، قلب تو رو گشتم، خلائق رو گشتم، محبوبتر، آقاتر، رهبرتر، حکیمتر در قلب تو غیر علی نیافتم. می فرماد آیت الله العظما امینی که جا دارد بگوییم الحمدلله الذی جعلنا من المتمسکین به ولایت مولانا و مقتدانا اسدالله الغالب غالب کل غالب قائد قر المحجبین علم الله وزن الله نور الله سر الله شمس الله خیر الوارسین خیر الفاتحین خیر الذاکرین خیر الناصرین فاروق اعظم صدیق اکبر هاد المزلیل یعصوب الدین المهامی الحرم المسلمین توج البکائیل سراج الوازیل آیت الله العظما مردم بابای ما علی ابن ابی طالب. آقا داریم. چرا سنگشو من به سینه نزنم؟ چرا براش داد نزنم؟ زن من، زندگی من، بچه من، دارو ندارم، فدای اون خانومی که دنده های سینه شکست ولی گفت علی. من شوخی ندارم با امیرالمومنین. علی جان قربونت برم، کمیم ولی به کارت میام، به دردت میخوریم آقا جان. قربونت تو بشم یا علی جان، اومدی تو خونه دیدی زهرا نمیتونه گردنشو بتره. فزه میگه میخواست علی رو ببینه منو صدا میزد، میگه فزه گردن منو بچرخون علی رو. ما نمیفهمیم به خدا. بعضی موقع ما فقط سر سفرشیم، کاری براش نکردیم، هیچ کاری براش نکردیم، اینطور برای ما سنگ تموم گذاشتش. اصلا آقای من قربونت برم، یا امیرالمومنین علی جان فدای تو بشم. آقای من نمیدونم من چی کار کنم تا دست من راضی بشی آقای من، ولی آقا من تو نمازم نمیتونم بگم شیشه خورده گاتیش نکردم، تو روزم نمیتونم بگم آقا آب گاتی شیرم نکردم. میدونم خودم چی بوده، آقا همه اعمالم رو بگیری قاطی داره، اما خدا وکیلی یه عملم قاطی نداره. کدوم عملت؟ آقا تا اسم حسینت میاد گریه میکنه، تا اسم مادرت زهرا میاد آقا به خدا قاطی میکنم، گریه میکنم، میریزم به هم. اصلا هر چی من قاطی داشته باشه دروغ باشه، این یه دونم به خدا آقا دوست دارم. یه وقتی خدا رحمت بکنه هاشتقی شریعت رحمت الله علیه، خدا همه نوکر امام حسین رو رحمت بکنه، حمید آقای درویش، آسه جواد زاکر، هر کسی که یا حسین گفته، گسته امام حسین خورده، سنگ امام حسین رو به سینه زده روش شاد. ولی رفقا قربونتون برم، همه ماها تا لحظه ای که نذاشتنمون تو قبر با همیم، بابا، ننه، دوست، رفیق، همه میدونیم چه خبره دیگه، میدونیم چه خبره. علامه نجفی قوچانی پسرش میگه آقا رو خاک کردیم، بعد اینکه تموم شد نزدیک 40ش بود 40ش بودش، آقا من بابامو تو عالم رویا زیارت کردم، گفتم بابا چطور بود اوزا؟ گفت پسرم همینقدر بگم، همه کاری برزخ اول فصله، همه کاری برزخ عباسه. گفتم خب بابا قصه ای داشتی، حسرتی داری تو دنیا؟ گفت آره پسرم حسرت دارم. گفت چه حسرتی؟ گفت پسرم من که گذاشتن داخل قبر، سید الشهدا اول فصل اومدن بالا سرم، خب شروع کرد آقا به خوندن نامه من، کارای من. آقا قمر بنی هاشم گفتش که یا ابو عبدالله یا سیدی و یا مولای. آقای نجفی گوچانی اخلاق داشت، از خونش میخواست بیاد روضه امام حسین، میرفت در خونه دوست و رفیق آشناها رو میزد، میگفت در بهش باز شده، جانمونید، مادرش از زهرا داره میاد به حرمت روضه، جانمونید، خونه من که نمیاد، میدونه کیم، روضه پسرش میاد. تکخور نبودش، بقیه رم می آوردش. میگه امام حسین گفت آی نجفی، میدیدم در خونه هار که میزنی این انگشت درد میگرفت، مزد این درد انگشتت این باشه که این ور در امنیت و زیر بیرق من حسین. میگه پسر امام حسین مزد این انگشتی که درد کرد و داد، مزد این درد انگشت رو داد. چقدر این آقا حواظ کمه، یه چیزایی به چشم خیلی از ماها نمیاد ولی به چشم امام حسین میاد، ماها نمیبینیم. من همین حرفم تمام و تحویل بدم. عشقت رو ریختی گریرم کردی. یه عزیزی توی اصفهان تعریف میکردش، میگفت که میرفتم یه جایی توی اصفهان روزه خونی قدیم، میگفت جلوی در این روزه این بانی جلوی در می نشستش، میگفت که نشسته بودیم جلوی در، دیدیم یه دونه از این کسایی که سندروم دانی هستن، از این کسایی که میبینید شما هم دیدید، میگفت می اومد به این بانی جلسه شوخی میکرد میرفتش. میگفت یه شب اومد به مانی جلسه با همون حالت خودش، جدی هم شد و گفتش که آهای فلانی، گفتم جان، گفت که من میخوام 5 شب بانی بشم. میگفت این بانی جلسه خندید، شب 5000 تا آدم یعنی چی بانی شام این جلسه بشم؟ برو بسر، لباس تن تو رو ما میدیم، غذای تو رو ما میدیم. نمیرفت، میگفت منم کنار جلسه بودم. گفت نه من میخوام بانی بشم. گفت خب چیکار کنم؟ گفت برو کاغذ بیار. گفت رو کاغذ آوردش، با این قلم همینجور خط خطی میکرد، بلدم نبود بنویسه، همینجور خط میزد. میگفت اینقدر روغن، اینقدر شکر دیده بودش. میگفت بگیر برو بده فلانی خرید بکن. گفتم باشه برو، خدا روز جای دیگه بده. میگفت رو کرد به من، گفتش آقا میبینی این بند خدا دور و بر ما چقدر زیادن، گیر افتادیم. میگفت منم چیزی نگفتم، اومدم روزم و خوندم و رفتم. فردا که اومدم روزه دیدم این بانی جلسه پا برهنه تو کوچه میدوه و گریه میکنه. رفتم سمتش گفتم که چی شده؟ چرا حالت مستره؟ گفت که حاجی بدبخت شدم، غلط کردم. گفتم چی شده؟ گفت دیشب رفتم خونه خوابیدم، تو عالم رویا دیدم در خونه رو میزنم. در رو باز کردم دیدم به من دارم میگن امام حسین سر کوچه خیمه زده داره مزد میده، اونها که براش کار کردن قضا دادن. گفت یه باد انداختم به سینم، گفتم الان میرم آقا اجرم میده، چه میکنه؟ خودم هر شب اینقدر قضا، بابام اینقدر، میرم آقا تحویلم میگه. گفت رفتم تو خیمه دیدم همون دیوونه ای که من میگفتم دیوونه است کنار امام حسین ایستاد. گفتم آقا این اینجا چی کار میکنه؟ من برا تو اینقدر قضا میدادم، من برا تو این کار میکردم. آقا این همش دروغ بودش. امام حسین فرمود مرد این الکی ادا در آورد ولی ما واقعی خریدیم، الکی ادا در آورد ولی ما واقعی خریدیم. این که روایت میگه من بکا و ابکا و تواکا، میگه الکی ادا در آر، دستتو باز گذاشته دیگه. این آقا سینش باز بوده همیشه، چه وقتی که نعل اسب میخواست از رو سینش بره باز بوده، چه وقتی که میخواست تیر بخوره باز بوده، چند وقتی که میخواد در آغوش بگیره این آقا آغوشش بازه، همیشه بازه. اما این حرف من از امام جواد باشه، نمیخوام روزه مستقیمش رو بخونن، میخونن، میخوام یه روایت بهتون بگم. بعد روزه امام جواد همه میدونید همش کربلاست، اما تو روایت میدیدن قربونش برم سنی نداشت آقا، با آقا امام رضا اومد دور خانه خدا رو طواف کنه. میگفت در حال طواف کردن بودن دیدن امام جواد داره گریه میکنه. امام رضا اومد گفت پسرم چرا داری گریه میکنی؟ گفت بابا تو داری میری، تو میری توس و خراسان، اما من اینجام، فراق تو اذیتم میکنه، گریه میکنم برای این فراق. حالا امام جواد برای فراق گریه میکنه که سربریدنی در کار نیست، برای فراق گریه میکنه که مجلس شراب در کار نیست. اما یا امام جواد، این رفیقا و داداشا و گریه کنه دارن به شما میگن آقا برای این فراق داری گریه میکنی، اما من یه فراق سراغ دارم. هی اومد رقیه‌شو بغل کرد، آی نازل بالا شیرین زبان عزیز حسین چرا گریه میکنی؟ بابا دیشب در خیمه ها شنیدم که قرار سر دست به دست بشه، دستو بیار از سر بالاتر. رحم الله من نادا، غفر الله من ینادی، همه با هم بفرمایید یا حسین.